14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز دوشنبه سوم مهر ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم مهران کریمی. مهران،
سپاس از تو. مهدی، اداره کل زندان‌های استان تهران مرگ فرامرز جاویدزاد، شهروند یهودی ایرانی آمریکایی در زندان اوین به دلیل بیماری را تایید کرد. در اطلاعیه اداره کل زندان‌ها آمده این زندانی روز اول مهر و پس از وخامت حال بلافاصله به بهداری منتقل و عملیات CPR با حضور پزشک و پرستار و عوامل اورژانس 115 انجام شد. سازمان زندان‌ها گفته با وجود این اقدامات آقای جاویدزاد فوت کرد. پیشتر وبسایت هرانا گزارش داده بود که فرامرز جاویدزاد در اسفند 1400 پس از سالها سکونت در آمریکا هنگام حضور در ایران با شکایت ستاد اجرایی فرمان امام بازداشت و زندانی شد. سازمان نب یهود ستیزی که وضعیت یهودیان ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد معتقد است که باور مذهبی آقای جاویدزاد یکی از دلایل عدم رسیدگی پزشکی در زندان و عدم مرخصی درمانی برای او میتواند باشد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید در مورد طرح سلطان عمان برای احیای برجام با دبیر کل سازمان ملل و وزرای خارجه چند کشور بحث و گفتگو شده. حسین امیرعبداللهیان در گفتگو با ایرنا در این باره گفت:
مایلم تأکید بکنم که ابتکار سلطان عمان در چارچوب شیوه ایست برای تسریع و کمک به بازگشت همه طرفها به تعهداتشون در برجام. این به این معنا نیست که سلطان عمان حامل یک طرح و یا یک متن جدید باشد.
پیشتر وزیر امور خارجه ایران در دیدار با دبیر کل سازمان ملل بازگشت جمهوری اسلامی به توافق هسته‌ای برجام را منوط به آمادگی کشورهای غربی در عمل به تعهداتشان دانسته بود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده هفته گذشته تاکید کرد که نگرانی اصلی در مورد ایران برنامه هسته‌ای این کشور است و به باور آمریکا دیپلماسی بهترین راه برای رسیدن به نتیجه پایدار و مؤثر در این باره است. و منابع دانشجویی گزارش دادند شمار دانشجویانی که در روزهای اخیر و همزمان با شروع سال تحصیلی در شهرهای مختلف بازداشت شدند به دست کم 7 نفر رسیده. در یکی از تازه ترین موارد سحر صالحیان دانشجوی علوم پزشکی به دست نیروهای حکومتی در سقز بازداشت شد. 6 دانشجویی که پیش از او در روزهای اخیر بازداشت شدند شامل مهسا سعیدی، علی غلامی، علی رضوی، فرهاد حسینی، محمد مهدی وثوقیان و آرمیتا پاویر هستند. در همین حال احضار گسترده دانشجویان به کمیته‌های انضباطی و صدور احکام اخراج و تعلیق همچنان ادامه دارد و منابع دانشجویی اسامی شمار دیگری از تعلیق شدگان را منتشر کردند. فاطمه حیدری، خواهر جواد حیدری، از کشته شدگان اعتراضات سال گذشته از تشدید فشار بر پدر و 2 برادرش که چند روز پیش بازداشت شدند خبر داد. خانم حیدری در توییتی نوشت که پدر و 2 برادرش به زندان چوبیندر قزوین منتقل شده و برای اخذ اعترافات اجباری تحت فشار هستند. روز جمعه همزمان با سالگرد کشته شدن جواد حیدری نیروهای حکومتی به محل سکونت این خانواده در روستای رحمت آباد قزوین یورش برده و 3 عضو خانواده را با ضرب و شتم بازداشت کردند. جواد حیدری سال گذشته در قزوین هدف گلوله نیروهای حکومتی قرار گرفت و به دلیل عدم رسیدگی پزشکی ساعاتی بعد جان باخت.
سپاسگزارم مهران کریمی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو هم مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. خب در خبرها هم اشاره شد مرگ یک شهروند یهودی ایرانی آمریکایی در زندان اوین. ابعاد این خبر و دلایل مرگ این فرد رو بررسی خواهیم کرد در گفتگوی با مدیر سازمان حقوق بشر ایران. ابراهیم رئیسی گفتگویی داشته با شبکه CNN و سه کشور اروپایی عضو برجام، بریتانیا، آلمان و فرانسه رو متهم کرده به عدم پایبندی به این توافق و گفته که لغو مجوز بازرسان انرژی اتمی توقف بازرسی ها نیست و صرفاً مجوز فعالیت بازرسان این سه کشور لغو شده. در این رابطه هم گفتگوی خواهید شنید و زوایای مختلف این خبر رو بررسی خواهیم کرد. و سری خواهیم زد به دنیای ورزش و مسابقات آسیایی هانگجو در چین. ورزشکاران ایرانی در رشته‌های مختلف به مصاف رقبا رفتند. خواهید شنید در این رابطه در انتهای برنامه. خب در پی انتشار خبرهای مبنی بر جانباختن یک شهروند یهودی دو تابعیتی با نام فرامرز جاویدزاد در زندان اوین، اداره کل زندانهای استان تهران ضمن تایید این خبر موضوع عدم رسیدگی در رابطه با مرگ این زندانی را تکذیب کرده است. به نوشته خبرگزاری حقوق بشری هرانا، این شهروند ایرانی آمریکایی از بیماری‌های قلبی، عروقی، دیابت و خونریزی معده رنج می‌برد و آقای جاویدزاد به علت تعلل در اعزام به بیمارستان جان باخته است. همراه هستیم با محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای امیر مقدم درود بر شما. اگر که مایل هستید ابتدا با خود وضعیت آقای جاویدزاد شروع بکنیم، شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی. چرا نام آقای جاویدزاد در میان دیگر زندانیان دو تابعیتی نبود و در این رابطه خبری منتشر نشده بود تا کنون؟
بله درود بر شما. قبل از این دوست داشتم به خانواده آقای جاویدزاد تسلیت بگم، چون خب خیلی دردناک هست وقتی که عضوی از خانواده به این شکل جونش از دست میده. ببینید، همونطور که شما اشاره کردید در مورد ایشون خبر زیادی وجود نداشته، یعنی من فکر میکنم که در واقع توجه نسبت به ایشون پس از خبر دیروز بیشتر جلب شد، یعنی خبر در گذشتشون. و خب درسته، معمولا شهروندان دو تابعیتی توجه بیشتری میگیرند، معمولا کشورهایی که این شهروندان تابعیت اونجا رو دارند تلاش میکنند برای آزادیشون، برای اینکه وضعیتشون رو بیشتر دنبال کنند. ولی اینکه در مورد آقای جاویدزاد چنین اتفاق نیفتاده، این دو دلیلش رو نمیدونیم. آیا تصمیمی بوده که خود ایشون یا خانواده گرفتند که در این مورد اطلاع رسانی نشه، باید همچنین از دولت آمریکا پرسید که آیا به هیچ وجه نمیدونستند که یکی از شهروندانشون در زندان اوین به سر میبره با وجود بیماری های مختلف؟ اینا خب سوالیه که مطرح هست، ولی به طور کلی توصیه ما همیشه به خانواده ها این بوده که اگر عضوی از خانواده شما دستگیر شد توسط جمهوری اسلامی حتما اطلاع رسانی کنند، به خصوص اگر این فرد دو تابعیتی باشه، حتما در کشوری که تابعیت اون رو داره اونجا در رسانه های اونجا اطلاع رسانی کنند. تجربه نشون داده که این بیشتر کمک میکنه و معمولا سکوت کامل در مورد یک زندانی میتونه جون اون رو به خطر بندازه.
و این نکته رو اضافه بکنم که در برخی گزارش ها عنوان شده که آقای جاویدزاد در اسفند 1400 در زمان حضور در ایران با شکایت ستاد اجرایی فرمان امام بازداشت و زندانی شده و دلایلش هم اتهامات مالی عنوان شده. حالا جزئیات بیشتری در این رابطه مشخص نشده. آقای امیر مقدم، این اولین بار نیست که شهروندان ایرانی در پی وضعیت وخیم جسمانی در زندان‌های جمهوری اسلامی جانشون رو از دست میدن. جواد روحی رو داشتیم، شهریور ماه و پیشتر، بکتاش آبتین و از این دست موارد بسیار هست. در این رابطه بارها هم در این رابطه صحبت شده، سازمان شما اطلاعی های مختلفی صادر کرده. در این رابطه چه میشه گفت و تکرار کرد؟
بله بله، کاملا درسته. ببینید، شما اشاره کردیم به جواد روحی، بکتاش آبتین، ساسان نیک نفس، بهنام محجوبی. ببینید، به طور کلی این در واقع در زندان های جمهوری اسلامی با دو مسئله بزرگ زندانیان مواجه هستند. یکی خب عدم رسیدگی پزشکی یا بی‌توجهی به وضعیت سلامت زندانیان، یکی دیگه هم عدم پاسخگویی. یعنی حتی وقتی که اتفاقی میفته، حالا با وجود اینکه شواهد زیادی وجود داره که رسیدگی نشده، ولی هیچ کس پاسخگو نیست. امروز هم دیدیم که حالا اطلاعیه منتشر کردن، گفتن که به بیمارستان آقای جاویدزاد منتقل شده بوده، ولی میدونین اینقدر جمهوری اسلامی در واقع دروغ گفته در این سالیان که واقعا نمیشه اعتماد کرد. و در مورد زندانیان دیگه، حالا ما از درون زندان شنیدیم که حتی گاهن آمدانه کاری میکنند که زندانی به جایی برسه که جونش از دست بده. یعنی فقط صحبت از بی‌توجهی یا عدم رسیدگی نیست. گاهی وقتا با وجود این که آگاهی دارند که وضعیت زندانی بسیار بغرنج است، وضعیت سلامتش، ولی رسیدگی نمی کنند. و ما شنیدیم از زندانیان که گاهی وقتا از این در واقع شیوه آمدانه استفاده میشه. و خب باعث تأسف است. ما بارها هم به جامعه جهانی، گزارشگران ویژه سازمان ملل، کشورهایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک داره، این مسئله رو گوشزد کردیم، ولی متاسفانه جمهوری اسلامی پاسخگو نیست.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما، محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران. اما بریم سراغ یک موضوع دیگر. ابراهیم رئیسی روز یکشنبه دوم مهر ماه در گفتگوی با شبکه CNN با متهم کردن 3 کشور اروپایی به عدم پایبندی به برجام، اعلام کرد که قصد ایران از لغو مجوز بازرسان آژانس انرژی اتمی توقف بازرسی ها نیست و تهران تنها مجوز فعالیت بازرسان فرانسوی، آلمانی و بریتانیایی را لغو کرده. پرسش این که دلیل تاکید صریح رئیس جمهوری ایران بر 3 کشور اروپایی چه معنایی دارد؟ این پرسش رو مطرح کردم و پرسیدم از سعید جعفری، روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا. بشنویم پاسخ سعید جعفری رو.
من تصور میکنم تاکید مقام های جمهوری اسلامی رو این که بازرسانی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که تابعیت در واقع فرانسه، آلمان و انگلیس رو داشتن، برمیگرده به بیانیه‌ای که ترویکای اروپایی در حاشیه نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران صادر کردن و از جمهوری اسلامی خواستند که به تعهداتش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل کنه، در واقع نصب مجدد دوربین ها و تجهیزات نظارتی تاکید کرده بودند و همینطور بر لزوم همکاری های ایران در خصوص مسائل پادمانی. در نتیجه من فکر میکنم این اقدام ایران واکنشی به اون بیانیه بود و در واقع میشه این رو تحلیل و ارزیابی کرد در چارچوب دیپلماسی نمایشی جمهوری اسلامی که تلاش داره به نوعی این رو به طرف مقابلش تلقین و تاکید بکنه، به عبارتی که در خصوص در مقابل هر واکنشی و هر انتقادی برخورد قاطعی صورت میده و کوتاه نمیاد در مقابل انتقادات علیه خودش.
و آیا این سیاست تا کنون جواب داده و جمهوری اسلامی رو به اهدافش رسونده؟
واقعیت ماجرا این هست که در حال حاضر ما باید این رو در نظر بگیریم که اهداف جمهوری اسلامی رو در کوتاه، میان و بلند مدت طبقه بندی کنیم. شاید در کوتاه مدت بتونه جوابگو باشه، اما مطمئن نیستم که در میان مدت و بلند مدت این رویه کارآمد باشه، به این دلیل که به هر حال تجربیات سالهای اخیر نشون داده که مقام‌های جمهوری اسلامی یا باید با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کنند و به پرسش‌ها و انتقادات پاسخ بدن، یا اینکه همچنان تحریم‌ها و محدودیت‌ها علیه برنامه هسته ایران ادامه خواهد داشت.
و مسئله بعدی سفر محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی به وین به منظور شرکت در نشست سالانه کنفرانس عمومی آژانس است. چه اتفاقاتی قرار در این نشست و البته در حاشیه‌اش بیفته؟
ببینید، البته این نشست سالانه هر سال برگزار میشه و در واقع حضور آقای اسلامی هم به عنوان نماینده جمهوری اسلامی از این منظر طبیعی هست، منتها اینکه در حاشیه این نشست چه اتفاقاتی بیفته شاید مهمتر باشه، به ویژه از این جهت که قرار هست که رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی با آقای گروسی دیدار کنه. حتما در این خصوص در این جلسه در رابطه با اخراج بازرسان آژانس و همچنین پایین اومدن سطح همکاری‌ها بین ایران و آژانس گفتگو خواهد شد. مقامات جمهوری اسلامی در واقع رویکردهاشون قدری متفاوت هست، از یک سو تاکید بر این دارن که همچنان به همکاری‌ها با آژانس متعهد هستن، اما از اون طرف مشاهده این هستیم که بازرسان رو اخراج میکنن و قدری از نظارت‌ها میکاهند. در نتیجه فکر میکنم که این میتونه قدم مثبتی باشه در جهت اینکه طرفین به یه درک مشترکی برسن، هرچند من مطمئن نیستم که همچنان مسائل بنیادی حل بشه، به این دلیل که این رویکرد رو ما در ماه‌های اخیر به شدت بسیار مشاهده کردیم که هرچند گفتگوهای صورت گرفته، طرفین اظهار امیدواری کردن، اما در نهایت مسائل بنیادی همچنان سر جای خودش باقی هست. به نظر من میرسه حل اون مسائل بنیادی هم برمیگرده به یه تصمیم سیاسی نزد مقام‌های جمهوری اسلامی که فعلا به نظر نمیرسه آمادگیشو داشته باشن که به این تصمیم سیاسی تن بدن و همکاری‌هاشون رو با آژانس جهت پاسخ‌دهی به پرسش‌های جدی که آژانس در رابطه با مراکزی که توش رد اورانیوم پیدا شده و ایران هنوز توضیحاتی در این خصوص ارائه نداده، در واقع به این پرسش ها پاسخ بده.
و اگر این به گفته شما درک مشترک میان جمهوری اسلامی و آژانس حاصل نشه، گام بعدی چه خواهد بود؟ در این مقطع چه اتفاقی خواهد افتاد؟
ببینید، با مجموعه اتفاقاتی که افتاده، تأکیدی که کشورهای اروپایی بر فعال نکردن مکانیزم ماشه داشتن، همینطور تاکیدشون روی اینکه تحریم‌های تسلیحاتی ایران رو تمدید می‌کنن، به باور من ما فعلا تا یه بازه زمانی دست کم یک ساله همین روند کجدار و مریض رو مشاهده خواهیم کرد، به این دلیل که هیچ کدوم از طرفین قصد ندارن تنش‌ها رو افزایش بدن، از شدتگیری تنش‌ها پرهیز می‌کنن، اما در این حال با توجه به ملاحظات داخلی خودشون به سمت یک پیشرفت مهم و حل مسئله هسته ایران هم من بعید می‌دونم که دست کم تا زمانی که انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در امریکا برگزار بشه ما پیش بریم.
سعید جعفری بود، روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا. یاسر رحمانی‌راد، پزشک و فعال حقوق بشر، که پیش از این هم به دلیل مداوای معترضان در خانه‌هایشان در آذر ماه 1401 دستگیر شده بود، روز پنجشنبه 30 شهریور بار دیگر با یورش نیروهای امنیتی به خانه پدریش بازداشت شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از کیانوش فرید.
ادامه بازداشت موقت یاسر رحمانی‌راد، پزشک عمومی و فعال حقوق بشر. در حالی که 3 روز از دستگیری یاسر رحمانی راد، پزشک عمومی و فعال حقوق بشر می‌گذرد، وکیل او می‌گوید همچنان از وضعیت موکلش و پرونده او بیخبر است. یاسر رحمانی راد پنجشنبه 30 شهریور ماه در خرم‌آباد پس از هجوم ماموران امنیتی به خانه پدریش توسط ماموران بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد. آقای رحمانی راد پیش از این نیز در آذر ماه سال گذشته هنگام امداد رسانی به معترضان در مهاباد توسط ماموران اطلاعات این شهر بازداشت و 1 ماه بعد در دیماه به قید وثیقه آزاد شد. او به خاطر مداوای معترضان به اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور متهم بود، ولی از سوی دادگاه تبرئه شد. مهشید ناظمی، فعال حقوق بشر، در گفتگو با رادیو فردا.
پنجشنبه 30 شهریور ماه 4 مأمور لباس شخصی به خانه باغ پدری ایشون در خرم‌آباد رفتن بدون ارائه حکم و با عنوان اینکه برای پرسیدن چند سوال آقای رحمانی رو میبرن ایشون رو بازداشت کردن. اجازه ندادند آقای رحمانی با وکیلشون تماس بگیرن، تلفن‌های ایشون و خانواده‌شون رو ضبط کردن، بعد از چند ساعت تلفن‌های خانواده رو برگردوندن و زمانی که داشتن آقای رحمانی رو بازداشت می‌کردن رفتار مأمورین امنیتی بسیار بد بوده. آقای رحمانی به این رفتار اعتراض کردند و خب متاسفانه اسلحه کشیدن روی ایشون و ایشون رو با اسلحه بازداشت کردن و بردن. دیروز شنبه وکیل ایشون به ضابطین قضایی مراجعه کردند و درباره وضعیت آقای رحمانی سوال کردند، چون خانواده‌شون بعد از بازداشت از هر نهادی که سوال کرده بودند به عهده نگرفته بودند و گفته بودند که آقای رحمانی در بازداشت ما نیستند و مشخص شده که ایشون در شهر بروشکان هستند و در خرم‌آباد نیستند. طبق ادعای ضابطین قضایی پرونده، دستگیری ایشون مربوط به برخی مطالبی هست که در اینستاگرام و فضای مجازی منتشر شده و تا این لحظه با وجود اینکه قول مساعدت داده بودند که آقای رحمانی بتونن با خانواده‌شون تماس بگیرن، این اتفاق نیفتاده و فقط شب اول آقای رحمانی طی تماس خیلی کوتاهی که گرفته گفته که در بازداشتگاه اطلاعات سپاه هست. و چیزی که این وسط اهمیت داره اینه که آقای رحمانی تنها به وظیفه و سوگند پزشکی خودش وفادار مونده و این کار نه تنها جرم و گناه نیست، بلکه شایسته تقدیره و اگر قصد دارن با اتهامات واهی برای ایشون پرونده‌های امنیتی بسازن، وظیفه تمام مردم به خصوص کادر پزشکی و درمان نیروهای امدادگره که صدای مظلومیت آقای رحمانی باشه.
یاسر رحمانی راد، پزشک معالج معترضان، در حالی دوباره دستگیر شده است که پیش از این آیدا رستمی، پزشک معترض ساکن در شهرک اکباتان که به مداوای معترضان مجروح خیزش سراسری خدمت می‌کرد، پس از شناسایی توسط نهادهای امنیتی و عدم تمکین در برابر فشار مأموران برای لو دادن نام مجروحان، ناپدید و سپس جسدش با آثاری از شکنجه به خانواده‌اش تحویل داده شد. و حالا همزمان با سالگرد جان باختن مهسا امینی، موجی از بازداشت‌ها در سراسر ایران به راه افتاده و صدها نفر از مردم عادی و همچنین فعالان و چهره‌ها در شهرهای مختلف به دلایل و اتهام‌های نامعلومی دستگیر شدند. دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی علاوه بر بازداشت‌های گسترده معترضان در روز شنبه 25 شهریور ماه در جریان اعتراضات سالگرد مهسا امینی، در چند هفته اخیر همچنین ده‌ها تن از خانواده‌های دادخواه معترضان کشته شده و شماری از آسیب دیدگان چشمی در اعتراضات را هم بازداشت کردند. بازداشت‌هایی که مقام‌های حکومتی و خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی هم به صراحت آن را تایید کردند، اما اتهام آنها را خرابکاری و اختشاش خواندند.
کیانوش فرید گزارش می‌داد. شنیدید گزارش‌ها از ایران حاکی از بازداشت صدها تن در روز 25 شهریور در سالگرد جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد. یکی از بازداشت شدگان این روز که به یگان امداد نیروی انتظامی در افسریه تهران منتقل شده بود، مشاهدات خودش را پس از آزادی به رادیو فردا بیان کرده. اظهارات این شاهد عینی رو با این توضیح خواهید شنید که صدایش به دلیل رعایت مسائل امنیتی تغییر کرده.
من شنبه 25 شهریور تو خیابون انقلاب دستگیر شدم و تا یک شنبه آخر شب اونجا بودم، یعنی توی یگانه امداد افسریه. ما رو بردن اونجا چون تمام کلانتری ها، نمیدونم اسمشون، هم خیلی بلد نیستم، این اطراف انقلاب همه پر بود، یعنی از ساعت 11 تا 1 همه پر شده بودن. همینجوری مینیبوس ها رو پر میکردن، اتوبوس ها رو پر میکردن، میبردن اونجا، ولی برگ آچار نداشتن، خودکار نداشتن و اینکه حتی برای فرم هاشون از قبل کپی نگرفته بودن، پرینت نگرفته بودن. اینطوری بود که مثلا توی یه حالت حسینیه 20 نفر نشسته بودن پشت میز، هر کدوم 10 تا سوال دست نویس با خودکار قرمز برای ما می نوشتن، ما همونجا باید با خودکار آبی جواب می دادیم. یعنی حتی خودشون آماده نکرده بودن برای همچین چیزی که خب اون 10 تا سوال رو یا پرینت بگیرن یا کپی بگیرن و هر چیز دیگه. و اینکه برخلاف چیزی که من فکر میکردم واقعا سخت نگذشت، چون تعداد ما خیلی زیاد بود، حدودا 700 تا خانوم بودیم و اونجوری که میشنیدیم، ولی مطمئن نیستم در موردش، 300-400 نفر هم انگار آقا توی سوله کناری ما بودن و ما توی سوله که اونا در نظر گرفته بودن نمیموندیم، در رو باز میکردیم، یعنی اینقدر میکوبیدیم به در که اونا مجبور میشدن در باز کنن. و خب یه سریایی که سیگار میکشیدن مجبورشون میکردن که براشون سیگار بیارن. و شب تا صبح ما کلن توی محوطه بودیم، نه توی سوله دربسته. و طوری که این اتفاق برای آقایون که سوله کناری ما بودن خیلی عجیب بوده. میگفتن نمیدید خانما دارن چیکار میکنن، مدام دارن شعر میخونن، سرود میخونن، فوش دارن میدن، شعار میدن، کارهایی رو میکنن که ما مردا جرأت و جسارتش رو نداریم. اینو ما از خانواده هامون که پشت در یگانه امداد افسری وایساده بودن شنیدیم. آقایون توی نیروی انتظامی خیلی معمولی و مثبت برخورد میکردن، حتی بچه ها که بهشون توهین میکردن، بدرفتاری میکردن، نمیدونم از ترسشون بود، سیاستشون بود یا هر چیز دیگه بود، اصلا جواب نمیدادن. خانماشون که خب مثل همیشه یه خورده حالت کامپلکس بارانه و شبیه کسایی که خیلی عقده‌های زیادی دارن مثل همچه رفتار میکردن، ولی اونا هم جرأت نمیکردن سمت بچه ها بیان. فضای اونجا اینطوری بود که انگار قدرت دست ماست، اونا هم که از ما میترسن، نه ما از اونا.
روایت یکی از بازداشت شدگان روز 25 شهریور در تهران رو شنیدید. اما همراه بشیم با سعید پیرمحمویی و سری بزنیم به دنیای ورزش و مسابقات آسیایی چین.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. فرانک پرتوآذر اولین مدال تاریخ دوچرخه سواری زنان ایران در بازی‌های آسیایی رو به گردن آویخت. پرتوآذر در رقابت دوچرخه سواری کوهستان با ثبت زمان 1 ساعت و 42 دقیقه و 44 ثانیه به مدال برنز بازی‌های آسیایی رسید و روی سکوی سوم ایستاد. تیم ملی روینگ 4 نفره زنان ایران به مدال نقره بازی‌های آسیایی رسید. قایق ایران با ترکیب مهسا جاور، زینب نوروزی، نازنین ملایی و فاطمه مجلل با ثبت زمان 6 دقیقه و 51 ثانیه و 82 ثانیه روی سکوی دوم ایستاد و مدال نقره کسب کرد. صحبت‌های مهسا جاور، یکی از قایقرانان تیم 4 نفره روینگ، رو بشنویم.
دیروز رقابت خیلی قشنگ داشتیم با خانم نوروزی و تونستیم مدال نقره رو کسب بکنیم. امروز هم دوباره اون مدال رو تکرار کردیم، البته با فاصله کمتر، ما همه تلاشمون رو کردیم واقعا و خیلی خوشحالیم که تونستیم دو تا مدال نقره رو به کاروان اضافه بکنیم.
افشین فرزام، سرمربی تیم ملی روینگ ایران، با اشاره به امکانات ضعیف تمرینی برای روینگ زنان در ایران گفته امیدوارم مسئولان ورزش توجه بیشتری به تیم زنان داشته باشند.
بعدی ما 6 ماه دیگه رسم سنی المپیک قاره‌ای هست، امیدوارم که بتونیم یه شرایط خوبی رو برای روینگ رقم بزنیم از لحاظ آمادگیشون. همونجوری که میدونید ما امکانات تمرینی روینگ ما خیلی محدود هست تو کشور و امیدوارم بتونیم این مسئله رو مرتفع بکنیم، حالا یا داخل ایران یا با بزرگای برومرزی، که بچه ها باز هم بتونن افتخار آفرین.
اما این دومین مدال روینگ زنان ایران در بازی‌های آسیایی بود و دیروز هم تیم 2 نفره زنان با ترکیب مهسا جاور و زینب نوروزی به مدال نقره رسیده بودند. علیرضا سهرابیان، رئیس فدراسیون قایقرانی ایران، با اشاره به نبود پیست استاندارد روینگ در ایران، عملکرد زنان قایقران رو درخشان توصیف کرده.
با کمبودهایی که به هر حال بود و برای رفع اون کمبودها تونستیم فقط 1 ماه اردیبهشت برای بچه‌ها بذاریم که در لاغر بتونن در پیست 2 کیلومتر خارج از کشور که ما در ایران فاقدون هستیم خودشون آماده کنن برای مسابقات. مربیان خیلی زحمت کشیدن که بتونن بچه ها رو با سختی به این مسابقات برسونن. میتونم بگم دخترهای من تونستن شغل قمر بکنن.
مبینا نعمت‌زاده، ملی‌پوش تکواندوی زنان ایران، مدال برنز بازی‌های آسیایی را از آن خودش کرد. نعمت‌زاده در نیمه نهایی مقابل نماینده چین شکست خورد، اما مدال برنزش قطعی شد. تیم ملی والیبال مردان ایران در مسابقات آسیایی هانگجو به فینال راه پیدا کرد. ملی‌پوشان والیبال ایران در نیمه نهایی این رقابت‌ها به مسافه قطر رفتند و در 3 ست پیاپی با نتایج 25-20، 25-20 و 25-22 به پیروزی رسیدند. دیدار فینال فردا برگزار میشه. در اینجا نگاهی کنیم به مهمترین بازی‌های برگزار شده در فوتبال اروپا. در لیگ برتر انگلستان، آرسنال و تاتنهام به تساوی 2-2 رضایت دادند. در این بازی تاتنهام دوبار عقب افتاد، ولی هر دو بار سونگ هیونگ مین ناجی تیمش شد. چلسی که همچنان شرایط خوبی نداره 1-0 به استون ویلا باخت. لیورپول هم با گل‌های محمد صلاح، نونیز و ژوتا 3-1 وستهم را برد. در لالیگای اسپانیا، رئال مادرید در دربی شهر مادرید 3-1 نتیجه را به اتلتیکو مادرید واگذار کرد. در سری آ ایتالیا هم اینتر 1-0 مقابل امپولی به برتری رسید و روم و تورینو هم به تساوی 1-1 رسیدند. اما مگان رپینو آخرین بازی ملیش رو با تیم ملی زنان آمریکا در یک بازی دوستانه با پیروزی 2-0 مقابل آفریقای جنوبی به پایان رسوند. رپینو 63 گل، 73 پاس گل و 203 بازی ملی رو در کارنامه داره. دارنده دو عنوان قهرمانی جام جهانی 40 دقیقه مونده به پایان بازی تعویض شد و به شدت مورد تشویق هواداران قرار گرفت. رپینو در پایان این بازی گفته تیم ملی افتخاری بزرگ و رویای کودکیش بوده. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
و به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا هم رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. من مهدی طاهباز موقتاً ازتون خداحافظی میکنم، اما شما همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید.